بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض می کنم محضر یکایک عزیزان، مستمعان حاضر و غائب، و برای همگان از درگاه خداوند کریم منان بهروزی و حسن عاقبت آرزو می کنم. در داستان زید بودیم یا حارسه نام صحیح او، و گفتگویی که با پیامبر مکرم داشت و اسراری رو که میخواست فاش کند و پیامبر او رو نهی کرد و فرمود که تکمران در کشانان مستور به، هر کس از پندار خود مستور به، باید آتش خوف و رجا هر دو افروخته باشند تا هیچ کس ناامید نشود و امیدوارانه به درگاه خدا خضوع ببرد، عبادت کند، خواسته های خود رو با خدای خود در میان بگذارد، لبخند عالم رو و کیهان رو ببیند، یا دست کم گمان کند که میبیند، و الا یخ یأس و افسردگی چران در جان او خواهد نشست که او رو پیش از مردن خواهد میراند. قبلا هم خدمت شما گفته بودم که مثنوی یک دفتر امید است. جای جای این دفتر شما میبینید که مولانا توصیه میکند که زنهار زنهار امید خود رو هیچگاه از دست ندهید. غزل بسیار مشهور مولانا که هرن امید نباشی که تو را یار براند، که گر امروز براند نکه فردات بخواند، وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها، ره پنهان بگشاید که کس اون راه نداند. یا شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی، تا فغان بر ناورد از حسرتش امیدوار. این که خداوند دست نومیدان رو میگیرد، پنهانی شربت امید به اونها مینوشاند، از نکته های نیکو و دلانگیزی است که در مثنوی و در غزلیات شمس میبینیم. خود مولانا هم یک شخص بسیار امیدوار، بسیار خوشبین بود، گویی که لبخند خداوند رو در این عالم دیده بود که چگونه به روی بندگان خود تبسم میکند و اونها رو به رحمت خود و به کرم خود میخواند و هیچ کس رو فرو نمیگذارد. باری در این داستان هم فرمان پیامبر مکرم به حارسه این بود که اگر هم چیزی دیده ای و رازی بر تو گشوده شده است، نباید اون رو با دیگران در میان بگذاری، که این ادب رازدانی نیست. تا اینجا خوانده بودیم، حالا مولانا دنباله داستان رو می آورد که در واقع دنباله هم نیست دیگه، پس از این سخنان خود مولاناست و استنباطات او و دنبالگیری های او و توصیه های او. گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم مر زید را که این سر را فاشتر از این مگو و متابعت نگه دار. کلمه متابعت کلمه بسیار مهمی است، البته نه در مثنوی بلکه در مقالات شمس. یکی از تعبیرات کلیدی مقالات شمس است و شمس اونجا گاهی نام بعضی ها رو می آورد، حتی بعضی از بزرگان رو، می گوید که او در متابعت نبود، در متابعت نبود. حتی کلماتی و جملاتی دارد که ما به درستی نمی دانیم منظور او چه بوده است. بعضی ها گفتن منظورش فخرالدین رازی بوده، بعضی ها گفتن منظور او محی‌الدین عربی بوده. هر که بوده میگوید که او میگفت که محمد تازی چنین میگوید، محمد رازی چنین میگوید، او را چه حد و حق بود که چنین بگوید. یا در مورد بعضی از عارفان میگوید که او در متابعت نبود. این متابعت یعنی دقیقاً دست ارادت به کسی دادن و دنبال مرد خدا، نه هر کسی، دنبال مرد خدا بی چون و چرا روان شدن. حتی در اونجاهایی هم که شما سر کار اون ولی رو در نمیابید. این همون متابعت است. یعنی وقتی که از ولی، پیامبری، نبی کاری رو میبینی که مطابق عقل تو نیست، اینجا باید عقل خودت رو محکوم بکنی و الا تو را با ولی خدا چه کار، برو و خودت ولی خودت باش. مشکلی است این مسئله البته، و مسائلی رو من میدانم که میجوشاند و میجنباند و در میان میآورد. با همه این احوال در دیانت نوعی متابعت وجود دارد. دست کم در پاره‌های از مسائل، عمدتاً در مسائل عبادی، این متابعت 100% وجود داره. یعنی اینکه کسی نمیتواند با پیامبر در افتد و در آویزد که چرا فلان نماز 4 رکعت است، فلان یکی 3 رکعت است، یا فلان عبادت به این صورت است، چرا عدد طواف گرد خانه کعبه 7 است، چرا سنگریزه باید زد و غیره و غیره. اینا به هر سببی باشد، هر تأویلی که داشته باشد، آدمی رو، یعنی شخص تابع رو، از متابعت مستغنی نمی کند. علی ای حال اینها باید انجام بشود، ولو اینکه سرش بر ما ناگشوده باشد. غزالی همچنین میگوید و عموم بزرگان، منتها کلمه متابعت در آثار شمس تبریزی و مقالات او بسیار برجسته است. اینجا هم پیامبر از زید میخواهد که متابعت نگه دار، یعنی فراتر از ولی خود نرو. این متابعت است، فراتر از ولی خود نرو. این رعیت باش چون سلطان نی، تک مران چون مرد کشتیبان نی، چون نی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. فراوان پنجه با مردان مزن ای بلهوس، برتر از سلطان چه میرانی فرس، جلوتر از سلطان اسب خود رو نران، به دنبال او همیشه روان باش. این معنای متابعت است. برتر از سلطان چه میرانی فرس، نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پا منه زندازه بیش. این معنای متابعت است که جلو نزنید. در قرآن هم است که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. در سوره احزاب احتمالاً هست، حالا به درستی یادم نیست، لا تقدم، یعنی جلوتر از پیغمبر نیفتید، جلوتر از خدا نیفتید. حالا این نه فقط در این مسئله است. مثلا طرف میبینی که خداوند رخصت داده که فلان کار رو میتوانی نکنی، آسان بگیر بر خودت، این جلو میزنه از پیغمبر، میگه نه من این رو باید بر خودم سخت بگیرم. این درست نیست. یک روایت خیلی مشهور و مهمی است از پیامبر علیه السلام که ایشان فرمودن ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. خداوند همونطور که دوست داره که امر و نهی او رو محترم بشمارند، امر و نهی واجب او رو، دوست داره که رخصت های او رو هم محترم بشمارند. یعنی اون جاهایی رو که آزاد گذاشته، اون جاهایی رو که مباح گذاشته، اونها رو دیگه بر خودتون حرام نکنید یا بر خودتون واجب نکنید. جاهایی هست که شما میتوانید احساس بکنید که امر و نهی متوجه شما نیست و آسان بگیرید بر خودتون. گاهی سختگیری ها، مخصوصا گاهی در میان صوفیه، مثلا میگفتن شما مریضی، شما دیگه نباید روزه بگیری. گفت نه، شما آب برات ضرر داره، باید تیمم کنی. نه من دلم میخواد حتما اینجوری باشم، یا مثلا حتما برم. بعضیا مخصوصا با آب سرد غسل میکردن یا چه میکردن که گویی که رنج بیشتری ببرن و شاید ثواب بیشتری ببرن. نه اینطورا نیست. ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. متابعت یعنی جلو نزنی، و این جلو نزدن گاهی در صورت خشک مقدسی ظاهر میشه که یک کسی مثل که از خدا هم میخواد جلوتر بیفته، از پیغمبر خدا هم میخواد جلوتر بیفته. کارهایی رو که او میکرده این فکر میکنه که خب شأن او نیست و نباید انجام بدهد، و یا کارهایی میکنه که به هر حال اصلا مسئله شأنیتی در میان نیست. پیغمبر با مردم مینشست میگفت، بعضیا این رو دون شأن خودشون میدونن، حتما باید جدا باشن، حتما باید یه احترامات ویژه‌ای در مقابل اونها نهاده بشود، همه اینها رو باید دور ریخت. اینا همش در متابعت نبودن است. باری گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، رهروان را شمع و شیطان را رجوم. این معنای و مدلول یک روایتی است که اهل سنت از پیامبر علیه السلام نقل کردند، شیعیان نقل نکردند و بلکه با این روایت مخالفند. این روایت این است که گفتند که پیامبر فرمود ان اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مانند ستارگانند، به هر کدام که شما اقتدا کنید هدایت خواهید یافت. یعنی اینا با هم فرقی ندارن، مثل ستارگان که از نور هر کدام شما استفاده کنید میتوانید راه خودتون رو پیدا کنید. شیعیان خب این رو قبول ندارن، برای اینکه همه صحابیان پیامبر رو عادل نمیشمارن، همه رو در یک رتبه نمیشمارن، بلکه اصلا معتقدن که پیامبر هرگز نخواسته است از پیروان خودش که هر یک از اصحاب رو برگزیند به ولایت یا به امامت یا رهبری، چنین چیزی نیست. از نظر شیعیان اون رهبرانی که باید به اونها اقتدا کرد افراد معینی هستند و دیگران هم بعضی ها عادل بودند و بعضی هم عادل نبودند و لذا بر همه حکم واحد نمیتوان راند. سعدی هم میگه که پیغمبر آفتاب منیر است، در جهان بینان ستارگان بزرگند و مقتدا. این مدلول همین است که پیامبر گوی آفتاب بود، اصحاب او همه در حکم ستارگان بودند. اینجا هم مولانا از همون روایت استفاده می کند. گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، یعنی اصحاب من ستارگانند، رهروان را شمع و شیطان را رجوم. برای رهروان و کسانی که در جستجوی راهند شمعند، راه رو روشن می کنند، و برای شیاطین رجومند، یعنی رجم می کنند. همطور که در قرآن داریم که شهاب ثاقب همون ستارگانی هستند که گویی تیرهایی هستند که ملائک به سوی دیوان و شیاطین پرتاب می کنند تا اونها به عالم بالا راه پیدا نکنند و استراق سمع نکنند. اینها ظواهر آیات قرآن است. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب. گفته شده است که شیاطین، دیوان، جنیان، پریان، اهریمنان، هر که هستند، اینها به دلیل ساختمانی که دارند و اینکه وابسته به تعلقات مادی نیستند، می توانند خودشون رو به عوالم بالا برسانند و بعد این گفتگوهایی که بین ملائکه می گذرد اونها رو استراق سمع بکنند. بعد برای اینکه چنین نشود، این شهابهای ثاقب به صورت تیری به سوی اونها پرتاب می شود. مولانا هم می گوید که آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استاره های دیوسوز. تعبیر استاره های دیوسوز در دفتر پنجم بسیار تعبیر زیباییست، یعنی همین شهاب های ثاقب که برای سوزاندن و نابود کردن شیاطین از سوی ملائکه پرتاب می شود. مولانا می گوید که پیامبر فرمود که صحابیان من، یاران من، همه در حکم ستارگانی هستند که دو فانکشن دارن. یکی این که راه رو روشن میکنن برای مؤمنان و رهروان، و دیگری این که تیری هستن برای از میان برداشتن شیاطین. هر کسی را گر بودی آن چشم و زور، کو گرفتی ز آفتاب چرخ نور. کی ستاره حاجت استی ای ذلیل، که بودی بر نور خورشید و دلیل. این یک تم خیلی جاری است در تصوف و در مثنوی که همه کس نمیتواند همه چیز رو مستقیما از دست خداوند بگیرد، لذا وسائط فیضی در اینجا لازم است. این وسائط فیض که ما اینجا میگیم اون نیست که فیلسوفان با اون تعریفات ویژه خودشون گفتن. به هر حال به من وحی نمیشود، من باید این رو از کسی بگیرم، یعنی شریعت الهی رو و طریقت رو و حقیقت رو، از کسی که به او وحی می شود، یعنی او دسترسی دارد به عوالمی که من دسترسی ندارم، لذا از اونجا بر می دارد و در اختیار من قرار می دهد. حالا خود او هم که دسترسی داره، باز او چگونه است؟ یعنی او هم از کسی دیگری می گیره یا نمی گیره؟ به هر حال ما دیگه اونا رو زیاد نمی دونیم، مگر اینکه خود این بزرگان برای ما گفته باشن. گمان زنی و تأویل و اسپیکولیشن در اینجا ما رو به جایی نمی رساند. به هر حال مولوی بارها این مثال رو می زنه، میگه که همه کس درست مثل اینکه شما دستتون قدتون کوتاه، دستتون به خرما نمیرسه. گفت دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. درخت بلند خرما، من هم نه نردبان دارم و نه قد خودم بلنده که مستقیما خرما رو از درخت بچینم و بگیرم و چکار کنم. یه کسی که یا زیر پاش نردبانه یا قامت بلندی داره یا میتواند بالای درخت بره و او این خرماها رو بکنه و در اختیار من قرار بده، و الا من اگر این چنین باشه و به کسی دسترس نداشته باشم، از گرسنگی مثلا هلاک خواهم شد. در عالم واقع هم، یعنی در عالم کسب حقایق و چیدن میوه حقیقت از درخت خلقت، همین قصه و همین قاعده جاری است. کسانی هستند که گویی قدشون بلندتر از ماست، ما نزد اونها کوتوله محسوب میشیم و اینها میتوانند حقایقی رو از یه جای بالاتری بردارن و در اختیار ما بگذارن، این حقایق رو سهل کنن برای ما، روان کنن، هجی کنن، مفهوم کنن. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآنی که میسر شده است، یعنی آسان شده است، اگر میخواست به همون زبان اولیه بماند، ما قدرت و قابلیت ادراک رو نداشتیم. باز مثال‌های دیگه که مولانا میذاره، خلق اطفالن جز مرد خدا. ما در حکم کودکان نو آموزی هستیم، خودمون چیزی نمیدانیم، کتاب رو هم نمیتونیم بخونیم، احتیاج به معلم داریم که به ما یاد بدن. انواع مثال‌ها. مولانا مثال دیگری میزنه که من چشمم اونقدر ضعیفه، اینجا این مثال رو میاره، که نمیتونم به آفتاب بدوزم، اما کسانی هستن یا موجوداتی هستن که اینا میتونن مستقیما این نور آفتاب رو بگیرن، بعد پله پله این رو رقیق‌تر و رقیق‌تر کنن تا در اختیار من بذارن، یعنی اونگاه من اون نور رو بتونم ببینم و با اون نور کتاب بخونم، اتاقم رو روشن کنم و زندگی کنم، و هاکذا و هاکذا. لذا این که مراتب در این عالم هست و کسانی که در این مرتبه های زیرین هستن باید دستشون رو دراز کنن، از اونهایی که بالاترن و در مرتبه های زبرین زندگی میکنن یا دسترسی دارن، باید کمک بگیرن، و الا بی آذوقه و بی غذا خواهند ماند. حالا نام اونها رو شما راهنما بگذارید، پیامبر بگذارید، معلم بگذارید، پیر و شیخ و مراد بگذارید، دیگه هرچی، یا حتی ملائکه بگذارید، که خب فی‌المثل گفتن که جبرئیل این حقایق رو به پیامبر میرسان، ولی میدونید عرفای ما گفتن که نه خیر، پیغمبر معلم جبرئیل بود، نه اینکه جبرئیل معلم پیغمبر باشه. ملا صدر رو در این زمینه تصریح کرده است در کتاب اسفار. اینکه حالا جبرئیل در این میان چه نقشی داشته، آیا واقعا او میومده معلموار یه درسایی به پیغمبر میداده، یا اینکه مطابق نظر عرفا اصلا مسئله برعکس بوده و جبرئیل بخشی از وجود پیامبر بوده، اینا دیگه سخنانی است که حالا نه من در مقام گفتن و پروردن اونها هستم و نه سخنان متفق علیه است، یعنی چیزی نیست که حالا همگان گفته باشن، ولی علی ای حال داستان اینه. بنابراین مولانا میگوید که هر کسی را گر بودی آن چشم و زور، کو گرفتی ز آفتاب چرخ نور. اگر هر چشمی میتونست مستقیما چشم در آفتاب بدوزه، او وقت کی ستاره حاجت هستی ای ذلیل، که بودی بر نور خورشید و دلیل. بعد دیگه به ستاره احتیاج نبود. ستاره ها نظر مولانا کارشون این است که نور رو از خورشید بگیرن، متای نور رو ضعیف‌تر کنن و در شبی که خورشید نیست اینها رو به ما باز دهند. حالا قصه نورخیزی ستاره ها البته داستان دیگری است. اگر ستاره رو همین سیاره ها بدونیم تو منظومه شمسی این حرف درسته، اما اگر ستاره ها بدانیم که به قول اونها بر اون فلک ثوابت بود، وقت نه، اونا خودشون نورخیزند و اون اتفاقات اتمی هسته‌ای که در اونها میفته نور اونها رو هم تولید میکنه. باری ماه میگوید به خاک و ابر و فی، فی یعنی سایه، فی فی دو معنا داره، یک معنای سایه است، یک معنای غنیمته، غنیمتی که در جنگ میگیرند و در قرآن آمده است. من بشر بودم ولی یوها الی، چون شما تاریک بودم در نهاد، وحی خورشیدم چنین نوری بداد. ماه ببینید از خورشید نور میگیره و به ما نور پس میده، که این درسته. مولانا این رو مثل پروسه وحی گرفته است، میگوید که نوریست که میتابد و دیگری رو روشن میکنه. وحی هم همینطوره، به همین دلیل از قرآن مثال میزنه، میگه ماهی که روشن شده به نور خورشید، به خاک و ابر و سایه و اینها، میگوید که من بشر بودم. حالا دیگه در اینجا ماه رفت کنار و به جاش یک انسان آمد، من هم یه بشر تاریکی بودم ولی یوها الی، منو روشن کردن. چون شما تاریک بودم در نهاد، وحی خورشیدم چنین نوری بداد. قبلا من خدمت شما گفته بودم که مولانا از تعبیر قرآنی که خداوند به زنبور وحی کرده استفاده می کند و بعد خودشون رو در مورد چی؟ کرم ابریشم به کار می برن. میگه این کرم ابریشمی که ابریشم تولید میکنه به او هم وحی شده، او که بلد نیست که خودش ابریشم تولید کنه، همطور که زنبور که بلد نیست، به او یک ساختاری دادند و یک برنامه‌ای به اصلاح امروز در وجود او نهاده اند که اینها رو تولید میکنه. این وحی است که به زنبور شده و این وحی است که به کرم ابریشم شده، وحی است که به همه درختان شده، درختانی که میوه میدهند، درختانی که ویتامین میدهند. یعنی اگر این سخن و منطق مولانا رو بخوایم توسعه بدهیم، همش همینطوره، همه اینا وحی است، یعنی یک تحولی در وجود اینها، یک ساختاری که به اونها عطا شده تا واجد خواصی بشون و تولیداتی بکنند که زنبور نماد برترین اونهاست. حالا بیاید سراغ جمادات، از حیوانات و درختان بیان بیرون، مثل ماه به قول مولانا نور خورشید که بر او میتابد و اشراق میکند، گویی که به او وحی میده و میگوید که چون شما تاریک بودم در نهاد، وحی خورشیدم چنین نوری بداد. این کلمه وحی در اینجا فوق العاده است، یعنی مولانا خیلی با عنایت و با اراده این رو به کار برده. وحی یک چنین چیزی است، نوری است از کسی، از جایی که جای دیگری رو روشن میکنه، بعد وقت اون خودش روشن است، یعنی روشنایی رو با دیگران قسمت میکنه. یک چنین چیزی درست مثل یه معلمی که درسی رو به شاگردش میده، حالا این شاگرد خودش عالم میشه، خودش عالم میشه و دیگران رو تعلیم میده. ظلمتی دارم به نسبت با شموس، نور دارم بهر ظلمات نفوس. در نسبت با خورشید یا خورشیدها شموس، بله من تاریکم، چون از خودم که ندارم، اینا همه عطای خورشیده، ولی نور دارم بهر ظلمات نفوس، برای نفوس تاریک و مظلم من نور دارم و منورم و میتوانم اونها رو روشن کنم. چرا من؟ برای اینکه اونها نمیتونن مستقیما از خورشید نور بگیرن، نمیتوانن، بلکه من باید در اینجا وساطت کنم. این وساطت اینجا خیلی خیلی مهمه، همون مفهوم ولایت است که در ادیان هست، در تصوف هست، در تشیع هست و غیره. زان ضعیفم تا تو تابی آوری، که نمرد آفتاب انوری. من ضعیفتر از خورشیدم برای اینکه تو بتوانی نور من رو تحمل کنی، تو که نمیتونی نور آفتاب انور رو تحمل کنی، آفتابی که از وی این عالم فروخت، اندکی گر بیشتابد جمله سوخت. اصلا ما کمی نزدیک به خورشید بشیم، نه تنها چشممون کار نمی کنه، اصلا میسوزیم، آب میشیم، نابود میشیم، از میان میریم، ولی این هوا و این فاصله که از خورشید تا ما هست همین کارو کردن. یعنی نور خورشید رو برای ما قابل پذیرفتن کردن، قابل تحمل کردن. ولی اگر ما در فضای بی هوا بودیم، کمان که کم کمی که کنار دریا یا جایی میریم و این اندکی هوا رقیق‌تر میشه، ببینید که پوستا چجور میسوزه. حالا شما فرض کنید که بریم بالا 1000 پا، 10000 پا، 100000 پا بریم بالا، بعد بی حفاظ خودمون رو در مقابل خورشید قرار بدیم، جزغاله میشیم، تمام میشه میره. پس ما وسائط میخوان، این وسائط هم نسبت به خورشید فاصله مکانی، هم حواس، هم خیلی حواجز و موانع که اینا در حقیقت لطفی به ما میکنن برای اینکه نور خورشید رو بالاخره به ما میرسونن. ما محروم نمیشیم از نور خورشید، اما باید به صد آب شستشو بشه. بله، مولانا مثال دیگری هم که داره میگه شما غذایی رو که میخواید بپزید همین کارو میکنید. سبزی رو که مستقیما تو آتش نمیندازید که، بادمجون رو، گوشت رو، اینا که میسوزه. اما اگه میخواید از حرارت آتش استفاده کنید، آتش رو زیر دیگ میذارید، در دیگ آب میریزید، آنگاه گوشت رو یا سبزی رو یا بادمجون رو یا هر چیزی که میخواید توی اون آب میندازید. حرارت آتش رو نمیتونید صرف نظر کنید، بدون او غذا نمیپزه، اما مستقیما هم که نمیتونید. پس باید واسطه بگذارید. این واسطه ها فوق العاده مهم است. گفت آتشی که سلاح آهن یا زر است، که سلاح آبی و سیب تر است. آهن رو میشه در آتش برد، طلا رو میتوانید در آتش ببرید، کمان که میبرن و از این طریق او رو تخلیص میکنن، یعنی خالص میکنن. هر چه که غیر آهنه در اون نقطه های ذوب خودشون فرو میریزن و غیر از طلاست و اون طلای خالص باقی میمونه. ولی این آتش که در خور آهن است و در خور طلاست، در خور میوه ها نیست. میخواید میوه ها رو بپزید یا سبزیجات رو، اونا رو نمیتونید مستقیما در آتش ببرید، ولی از آتش هم نمیتونید صرف نظر کنید، واسطه میجوید. این نکته خیلی مهمی است و از نظر عارفان این وسائط انبیا هستن، اولیا هستن که دستی به اون سو دارن و دستی به این سو. همطور که شما در درویش های رقصان میبینید، یعنی درویشان سلسله مولویه که وقتی که میگردن به دور خود، دستشون یکی به سوی آسمانه و یکی به سوی زمینه، یعنی به پایینه و یکی به بالاست، یعنی که از دستی میگیرند و از دستی میدهند و این شرط است در مقام تعلیم و تربیت. همچو شهد و سرکه در هم بافتم، تا سوی رنج جگر ره یافتم. چون ز علت وارهیدی ای رهین، سرکه را بگذار و میخور انگبین. اینم حالا یک مثال طبی است که اینجا مولانا زده مطابق طب قدیم. ببینید کسانی که صفرا دارند از نظر گذشتگان مزاج چی دارند؟ مزاج گرم و خشک. این مزاج گرم و خشک برای خشکیش باید آب بسیار بخورن. در اصطلاح امروز کسانی که صفرا دارند تقریبا اونایی هستند که چربی و کلسترول و فشار خون و امثال اینها دارن. بعد میگوید که گذشتگان خب اینا میگفتن مزاج صفراوی، که بعد عوارضی هم داره، یعنی وقتی که پا به سن میگذارن و این مزاج رو میاد، در جوانی مزاج ها هرچه که هست خفته است و زیر نیروی جوانی و اون غریزه پنهانن، خودشون رو نشان نمیدن، اما حدوداً از سن 50 به بالا مزاج آدمیان روشن میشه، رو میاد که این مزاج بلغمی، اون سوداوی، اون صفراوی و اون دموی، این امزجه اربعه. مزاج صفراوی در اصطلاح گذشتگان گرم و خشک، مثل آتش، چون نام گفتن آتش گرم و خشک، آب سرد و مرطوب و خاک سرد و خشک و اون یکی آب و باد و خاک و آتش، هوا هم گرم و خشک است. بعد این امزجه چهارگانه هر کدوم شبیه این چهار عنصرن. خلاصه بعد برای اینکه شما مزاج های صفراوی رو درمان کنید، باید چیزهای سرد به اونها بدید، چیز گرم نباید بخورن و الا یا چیزهای قندی به اصطلاح، خب ضرر داره براشون. اما سرکه‌ای که سرده اینا براشون خیلی به کارشون میاد. برای اینکه به اینا سرکه بدیم، سرکه مستقیم رو کمتر میدادن. چیکار میکردن؟ سرکه رو با انگبین، یعنی با عسل یا با شکر میجوشوندن، چنان که همه میدانن، و سرکه انگبین درست میکردن. از این طریق به قول مولانا سرکه رو وارد جگر میکردن، حالا یا به اصطلاح امروز سرکه رو وارد سیستم میکردن، وارد ارگانیسم میکردن. چون سرکه زیاد اگر بگن بخورید، این خودش زیان داره، گذشتگان میگفتن، واقعا هم زیان داره، اصلا برای معده و اینا. پس یه حیله‌ای میکردن، یک حاملی پیدا میکردن که سرکه رو سوار او بکنن، همراه با او بفرستن به داخل جگر. بعد که طرف خوب میشد، میگفتن خب دیگه حالا تو میتونی اون عسلی و اون شکری و اون شیرینی که ما تو رو قبلا منع میکردیم دیگه بخوری، دیگه حالا که بهبود یافتی. این حرف مولاناست، یعنی میگوید که پیامبران در واقع به ما سرکه انگبین میمنوشانند، برای اینکه سرکه ما لازم داریم، البته بیماریم، اما این سرکه رو نمیتونیم به تنهایی بخوریم، تحمل نمیتونیم بکنیم، اینقدر سرکه انگبین میخوریم تا مزاجمون پاک و پاکیزه و پیراسته بشه، اونگاه دیگه انگبین خوردن هم بر ما جایز است. همان انگبینی که بر بیمار صفرایی جایز نبود، چون قند و چربی و کلسترول و غیره داره. ببینید، همچو شهد و سرکه، شهد این عسل، در هم بافتم، تا چی؟ تا سوی رنج جگر ره یافتم، چون ز علت، علت یعنی بیماری، چون ز علت وارهیدی ای رهین. رهین یعنی گرو، یعنی ای کسی که در گرو بیماری بودی، گرفتار بیماری بودی، حالا که از علت و از بیماری وارهیدی، سرکه را بگذار و میخور انگبین. بسیار خوب. تخت دل معمور شد، پاک از هوا، بروی الرحمن علی العرش استوا. عجب استفاده کرده مولانا اینجا از این آیه قرآن. خب این آیه مشهور قرآن است، خیلی هم محل کلام بوده در میان متکلمان و مفسران و غیره. سخن این است، یعنی معنی ظاهری آیه این است، الرحمن علی العرش استوا، خداوند روی تخت نشسته است. عرش یعنی تخت دیگه، خداوند روی تخت نشسته است. گفتگوهای بسیار در گرفت در میان متکلمان که یعنی چه خدا روی تخت نشسته، این تخت کجاست، نشستن خدا چگونه است، اصلا مگه خداوند جسم است میتونه روی تخت بنشینه؟ آیا ما حق داریم این آیه رو تأویل کنیم، بگیم منظور چیز دیگری بوده است؟ و بحث مفصل، به طوری که نقل شده است که یکی از پیشوایان اهل سنت آمد به میدان و خب خیلی به صراحت گفت که ما میدونیم که الاستواء معلومه، این که خدا روی تخت نشسته خب 100% معلومه چون قرآن گفته، ولی کیفیت و مجهوله، اما اینکه خدا چگونه روی تخت می نشینه این برای ما معلوم نیست، چون خود قرآن هم توضیح نداده. و سؤال و بدعه، سؤالم بکنید بدعت است، اصلا سؤال نکنید، هیچ بی تأویل این را در بگو، خدا روی تخت نشسته. اگه پرسیدن که چگونه نشسته، بگو نمیدونم. اگر بیشتر از این پرسیدن، بگو بدعت هست بیشتر پرسیدن، زیپ رو بکش، به حرفی نزن. خب این یک سخن بود که این مال اهل ظاهر است، ولی خب مفسران دیگه که رها نکردن، عارفان، فیلسوفان، غیره، خیلی خیلی بحث کردن. شما اگر با تئوری رویاهای بنده آشنا باشید، سخن من این است که این یکی از رؤیاهای پیامبر است که خداوند روی تخت نشسته دیده است. اما اینکه ما چگونه باید این رو حالا تأویل کنیم یا تعبیر کنیم، یعنی همطور که خواب رو خواب گذاری میکنیم، خب این دیگه anybody's guess، یعنی این دیگه بسیگه داره که تأویل شما چی باشه. اما اینکه شما فکر کنید که چون گفته خدا روی تخت نشسته، پس خدا روی تخت نشسته، نه، اینطوری نیست. درست شبیه همونی که در خواب مثلا در سوره یوسف میبینیم که یوسف دید که 7 گاو گرسنه، 7 گاو چاق رو دریدند و خوردند. خب معنیش این نبود که 7 گاو این میخورن، نه، این تعبیر داشت، تعبیرش این بود که 7 سال قحطی میشه، بعد از 7 سال فراوانی و رونق. لذا خواب رو باید تعبیر کرد، یعنی اون نمادهایی رو که در خواب میبینید همون نمادهای بیداری نیستن، در بیداری معنای دیگری دارن. اینکه خداوند بر تخت نشسته است رو نباید گفت بر تخت نشسته است ولی تو نپرس از من که خدا چگونه نشسته است. نه، اصلا از اصل باید گفت این زبان بیداری نیست، این زبان رؤیاست. خب بنده اینجوری عرض کردم، بعضی از فیلسوفان مثل ملا صدرا دیگران خب تعبیر رؤیا رو به کار نبردن، اما به هر حال قائلن که اینا با تأویل بشه، به ظواهر این آیات نمیتوان نظر کرد و اکتفا کرد و هر کدام هم به نحوی این رو تعبیر، مثلا گفتن که منظور از عرش تخت یعنی تخت قدرت، یعنی مسند قدرت، خدا بر تخت نشسته یعنی بر مسند قدرت نشسته است و جهان رو تدبیر میکنه. در این حال خوب است این رو هم بگم که در بعضی رؤیاهای توراتی، چون پیامبران یهود همشون وحیشون در رؤیا میرسید چنان که در خود تورات تصریح شده است، اونجا در رؤیاهای پیامبران یهود هم خداوند روی عرش دیده میشود، یعنی عیناً همین تصویر و همین تمثیل رؤیایی در اونجا هم هست، این فقط از آن پیامبر اسلام نبوده است. خب این هم یک نکته که بیش از این ما سر به سر مفسرین نمیگذاریم، دوستانی که مایلن میتوانند به تفاسیر مراجعه کنند. اکثریت مفسران مسلمان قائل به تأویل این آیه شده، یعنی گفتن معنای ظاهری او رو نباید در نظر گیره. مولانا در اینجا کار خودش رو میکنه، اصلا وارد منازعات مفسران و متکلمان نمیشه، میگه این دل آدمی عرش خداست، که واقعا هم عرش خدا هست، یا خانه خداست، یا محضر خداست، عرش. و روایات داریم در این باب، میگه اینکه خداوند روی تخت نشسته یعنی خدا روی دل نشسته است، آمده توی خونه خودش، آمده در خانه خودش. اما کی میاد در خانه خودش؟ وقتی که این دل تمیز باشه، پاکیزه باشه، جاروب شده باشه. تخت دل معمور شد پاک از هوا، وقتی که این تخت رو جارو کردی، هوا و هوس رو راندی، خاشاک ها رو بیرون ریختی، تخت رو معمور یعنی آباد کردی، خانه رو آماده کردی، بر وی الرحمن علی العرش استوا، آنگاه خداوند بر تخت می آید و می نشیند. این کاملا یک تأویل عرفانی صوفیانه است که مولانا از این آیه استفاده کرده است. در قرآن اون آیه الرحمن علی العرش استوا در مقام خلقت گفته شده است، یعنی خداوند در مقام خلقت بر مسند قدرت نشست و جهان رو و آدمیان رو آفرید. حکم بر دل بعد از این بیواسطه حق کند، چون یافت دل این رابطه. دلی که تخت خداوند شد، عرش خداوند شد و خداوند در اونجا آمد و مستقر و مقیم شد، بیواسطه از خدا میگیره و خود او واسطه میشود برای دیگران. بنابراین خدا در دل میاد، یعنی من تعبیر من همیشه این است که پیامبران وجودشون پر از خدا بود، پر از خدا بود، لذا وقتی که حرف می زدن خدا حرف می زد واقعا، اما از زبان یک بشر. حالا اینجا مولانا چی میگه؟ میگه خدا میاد این دل، جان آدمی که تختگاه خداوند است، میاد روی او می نشیند، استوا، مستقر و متمکن می شود، بی واسطه با صاحب این خانه سخن میگه. و حکم بر دل بعد از این بیواسطه حق کند، بر این دل خداوند بیواسطه حکم می کند، چون یافت دل این رابطه. حالا که به اینجا میرسه میگوید این سخن پایان ندارد، زید کو تا دهم پندش که رسوایی مجو. چرا میگه این سخن پایان ندارد؟ برای اینکه در جای دیگر مولانا به ما گفته است که اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. یک اتصال بی نظیر و راز آلودی خداوند با آدمیان داره، رب و ناس با جان ناس داره. اصلا این راز گشودنی نیست و واقعا همینطوره، این راز گشودنی نیست، این نسبت و رابطه که خدا با آدمی و فقط هم با آدمی پیدا می کنند و این اتحاد، این یگانگی که عارفان به زبانهای مختلف بیان کردن و هیچ کدام هم نتوانستن قایت مقصود رو برسانن، به سبب اینکه رساندنی نیست به سبب تنگنای زبان. اما اجمالاً یک چنین چیزیست، خدا با بنده خودش با آدمیان عجیب در هم می روند. بارها مولانا این آیه قرآن رو که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما نقل میکنه که خدا به پیامبر گفت وقتی که تو تیر افکندی تو تیر نیفکندی، من تیر افکندم. یعنی مثل که من آمده بودم، من نیروی بازوی تو بودم، من به جای تو تیر می انداختم. ولی در این حال میگه تو تیر انداختی، یعنی هم به پیامبر نسبت میده هم سلب نسبت میکنه. ما رمیت از رمیت، وقتی که تیر افکندی تیر نیفکندی، هم میگه افکندی هم میگه نیفکندی، اون تو افکندی که در دست تو، تو نیفکندی که حق قدرت رو. این قصه خیلی خیلی جالبه که چنان خدا به جای آدمی می نشیند و کار آدمی رو می کند، یا از اون طرف چنان آدمی ذوب در خدا و محو در او می شود که گویی این دوتا یکی هست. قبلا همینجا از مولانا خواندیم و من شعرهای صاحب ابن عباد رو هم براتون خواندم که رق الزجاج و رقت الخمر و تشاکلا و تشابه الامر و فکأنما خمر ولا قدح فکأنما قدح ولا خمر. این شراب لطیف رو در یک جام بلورین لطیف ریختند به طوری که وقتی از بیرون نگاه میکنی میپنداری همه این جام بلور است، یا همه او شراب است و جامی در کار نیست، یا همه جام است و شرابی در کار نیست. این دوتا چنین با هم ممزود شدن و یکی شدن. در اینجا حالا که مولانا میگه که این سخن پایان ندارد، به همین دلیله که کیفیت این بیواسطه بودن و این اتصال بی تکیف و بی قیاس رو نمیتوان بیان کرد. خب پس زید کو تا دهم پندش که رسوایی مجو، یعنی فاش نکن، رسوا مکن. رجوع به حکایت زید. زید را اکنون نیابی کو گریخت، جست از صف نعال و نعل ریخت. تو که باشی زید هم خود را نیافت، همچو اختر که برو خورشید تافت. نه از او نقشی بیابی نه نشان، نه کهی یابی به راه کهکشان. میبینید از داستان اومده بیرون زید فقط بهانه است، حرفای خودش رو داره میزنه، گاه از زبان پیامبر، گاه از زبان خودش و گاه از زبان یک گوینده نامعلومی به یک مخاطب نامعلومی، چنان که رسم است در سراسر مثنوی و سراسر دیوان شمس. میگه من گفتم بیا بقیه زید رو قصهش رو برای تو بگم، میخوام به زید حرفایی بزنم، سفارشایی کنم. بعد یه مرتبه میگه زید کو، زیدی در میان نیست، زید را اکنون نیابی کو گریخت. گذاشت پا به فرار، گذاشت چنون پا به فرار گذاشت که کفشاش جا گذاشت. جست از صف نعال و نعل ریخت. نعل یعنی کفش دیگه. حالا ما در فارسی نعل رو به نعل حیوانات میگیم، فقط در وقتی که کلمه نعلین رو به کار میبریم کلمه نعل رو در میان میاریم که به اون کفشای ویژه ایست که روحانیون میپوشن، ولی در عربی نعل یعنی کفش، حالا چه نعل حیوانات بشه چه آدمیان. صف نعال یعنی کفشکن، یعنی اونجایی که کفش ها رو به صف میکنن، همون کفشکن است، یا به فارسی میگن پایماچان. نعل ریختن یعنی کفش رو ریختن و فرار کردن، کفش رو جا گذاشتن، علامت و کنایه است از فرار، از گریز بسیار شتابناک و پرسرعت. زید را اکنون نیابی کو گریخت. چجوری گریخت؟ جست از صف نعال و نعل ریخت، رفت کفشاش هم جا گذاشت. تو که باشی، حالا با تو من چه بگم، زید هم خود را نیافت، همچو اختر که برو خورشید تافت، مثل ستاره‌ای که خورشید برو میتابه. نه از او نقشی بیابی نه نشان، نه کهی یابی به راه کهکشان. کهکشان یکی از تعبیرات خیلی زیبای زبان فارسی است. کهکشان یعنی راهی که گویی تو این راه کاه ریختن، کهکشان. همین کهکشان های آسمان که این که میگن الان نمیدونم میلیاردها چقدر کهکشان هست و هر کدوم منظومه هایی دارن بزرگتر از منظومه شمسی و غیره، که اصلا عقل آدمی اونجا به قول مولانا مفتقد میشود، سوی افتقاد میرود. اونها خب در با نگاه غیر مسلح، حتی با نگاه مسلح، به صورت یه جاده است که توی اینا کاه ریختند و گویی که مثلا کسی بار و بار اولاقی بار قاطری از کاه داشته، همطور که میرفته این کاه ها ریختن روی زمین و آدمی داره دنباله و جای مسیر اون قاطر رو نگاه میکنند. کاه کشان است. نه از او نقشی بیابی، نه نشان، نه کهی یابی. یعنی هیچ کاهی و اثری هم در را در همه کهکشان ها هم بگردی دیگه زید رو پیدا نمی کنی. رفت، محو شد. همچنین شد حواس و نطق بابا یان ما محو نور دانش سلطان ما. این رو هم با بابایان خوندن هم با پایان، هر دوتا هم معنی میده. نطق و حواس پدران ما محو نور دانش سلطان ما شد، یا حواس و نطق با پایان ما، یعنی محدود ما که پایان داره، محو نور دانش سلطان ما. هر که باشد در مقابل اون نوری که از اون سلطان منور و منور میتابد محو خواهد شد، مثل ستاره در مقابل خورشید. حالا یا پیامبر است در مقابل خداوند، یا متابعانند در مقابل اولیا و انبیا. حسه ها و عقل هاشان در درون. حسه ها و عقل های کی؟ اون بابایان ما یا اون سلاطینی که نور دانششون دانش ما رو محو می کند. موج در موج لدینا محضرون. خب این از آیه قرآن است که همه لدینا محضرون، همه نزد ما حاضرند. مولانا میگوید که ما در جای دیگری در دفتر اول هم و اوائل دفتر اول هم این نکته رو داره. ببینید در نزد اشاعره در عالم طبیعت اتصالی وجود نداره، یعنی چیزی به چیزی پیوسته نیست، پیوستگی جدا نشدنی، علت و معلول و سبب و مسبب و این چیزا وجود نداره. چیزهایی که در کنار همان با هم رخ میدن، مقارنن، مقترنن، اینا همه به اذن الهی است و میتواند این پیوند ظاهری به آنی گسسته شود بدون هیچ دلیلی، برای اینکه بدون هیچ دلیلی هم اینا در کنار همان. خب در همین ابتدای دفتر اول هم خواندیم که آب میتونه گاهی خاصیت نفت پیدا کنه. اینکه آب میتواند آتش رو خاموش کنه، این دوتا که همیشه کنار همن، معنیش نیست که ضرورتاً کنار همن. اینا رو به هم اینجوری قفل و کلید کردن، یعنی پیوند زدن، بعد هم میتونیم پیوند رو وا کنن. چی؟ یعنی اینکه آب بشه اما نتونه آتش رو خاموش کنه، آب باشه اما تازه آتش رو فروزانتر بکنه. این خلاصه مطلب نظر این بزرگان است، اشاعره. مولانا هم بر همین گمان است، این منطق رو دنبال میکنه و به او اعتقاد داره. برای چی؟ برای اینکه قدرت خداوند رو تثبیت کنه، برای اینکه کسی نگوید که آب دیگه همواره آتش رو خاموش خواهد کرد، چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد. دیگه آب که آفریده شده، خاصیت ذاتی ضروری او خاموش کردن آتشه، همواره با او خواهد بود. به قول منطقیین امروز در همه جهانهای ممکن چنین خواهد بود. امثال مولانا معتقد بودند این خارج کردن امور از ید قدرت خداوند است. ما باید یک راه رو همیشه باقی بگذاریم، بگیم تا وقتی که خدا بخواد آب آتش رو خاموش میکنه، اگه خدا نخواد خاموش نمیکنه. اگر خدا بخواد فلان دارو فلان بیماری رو بهبودی میبخشه، اگر خداوند نخواد نه. و ها کذا و ها کذا، تا وقتی که خداوند بخواد این ارگانیسم من و این اندام ها و اجزا و سلول ها و غیر اینا همه کنار همند و همکاری میکنند و منو سر پا نگه میدارند، اگر خدا نخواد اینا به آنی گسیخته میشود و گفت اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها، همه چیز فرو ریزند و هیچ چیزی رو با چیز دیگری به چسبی نچسبوندن که ابدی باشه. این چسبا همواره میتواند که شل بشود و وا برود و گسسته شود. خب همین مطلب رو در مورد آدمیان میگه، میگوید که این معلوماتی که شما داری، این عقل و شعوری که داری و فکر میکنی که توی کلته، توی مغزته، توی قلبته، هر جا که هست، فکر نکن اونجا حک شده و اونجا ثبت شده و جدا نمیشه. نه، بلکه اینا اولا جدا شدنی به دلیلی که میبینیم که حافظش از بین میره، یکی فراموشی میاد، یکی آلزایمر میگیره و غیره. این که شما خوابید، این را صریحا میگفتن اشاعره، میگفتن یک کسی که خوابه نمیشه گفت این عالمه، برای اینکه در حال خواب علمش پریده رفته، بدن همینطوری افتاده مثل بقیه است. در خواب همه مثل همه، در مرگ هم همه مثل همه. خب فردا که این بلند میشه چی؟ دوباره خداوند اون علم و شعورش رو به او بر میگردن، ممکنم از بر نگردن. همچنان که وقتی که خوابیده زنده خوابیده، اما که بعدن دیگه حیات رو و نفس رو به او بر نگردانن، دیگه زنده از خواب بلند نشه. بعد مولانا میگوید که اینجا یک اتفاق مهمی هم میفته، که این اتفاق اعجازآمیزیست که خلقت اشتباه هم نمی کنه. درسته که همه چیز رو از همه می ستانن، شب که مردم خوابیدن همه مثل همه، اینا همه تو خالی، همه بی سواد، همه بی مهارت، هیچی، یه تیکه سنگ مثلا. اما خب یکی وقتی که خوابیده مثلا زرگر بوده، یک کسی کارگر ساختمان بوده، یک کسی نجار بوده، یکی معلم بوده، که هندسه می دونسته، یکی فلسفه می دونسته، فردا اینا که میخواد برگرده اگه اشتباه بشه چی؟ یعنی اونی که زرگری برده فردا از خواب بیدار شده اونی فیلسوف شده، اونی که فیلسوفه از خواب بیدار شده اونی زرگر شده. میگه نه این نمیشه، پیشه یه زرگر به آهنگر نشد، نه اینا همه حساب و کتاب داره. و شما که فردا برمیخیزی دوباره همون نامه خودت که از پاکت فرار کرده رفته دوباره برمیگرده میاد در پاکت وجود شما. اما اینو شما بدون مثل نامه در پاکته، یعنی اینو به هم نچسبیدن، این نامه ممکنه توی پاکت دیگه بره. کما اینکه وقتی هم نزد شما اومده چنین الزامی و لزومی نداشته. این حرفا ممکنه به نظر شما خیلی عجیب و غریب بیاد، که عجیب و غریب هم هست، ولی یادتون باشه که ما هم وقتی که میگیم این خواص اشیا با خود یا ذات اشیا اینا یک ارتباط ناگسستنی دارن، اینم از اون حرفایی است که خب ما هم دلیلی نداریم براش حقیقتش. بالاخره دو تا فرضه، دو تا پیش فرضه، دو تا سیستمه که یکی بر این اساس کار میکنه، که بر اون اساس هر دو معتقدن که در عالم نظمی هست. هر دو معتقدن، اون نکته خیلی اساسی در اینجا اینه، هیچ کی منکر نظم این عالم، بخاطر انتظام عالم قابل انکار نیست. اینکه تا کنون ما دیدیم که آب آتش رو خاموش بکنه، این همون نظم دید. اما این نظم از کجاست؟ یعنی این تمام حرف این است. یکی میگه که خداوند پاسبان این نظمه و همطور که گفتم مراقب است که نامه ها در پاکت های ویژه خودشون بره. دیگری میگه ذات اشیا پاسبان این نظمه، خود ذات آب این خاصیتش رو هم بار خوب در آغوش داره، هیچ وقت زمین نمیذاره. ذات آتش هم همینطوره، ذات دارو هم همینطوره، ذات جسم هم همینطوره، همیشه جاذبه داره و ذات نور هم اینه که همیشه روشنایی داره و اینا. بنابراین انتظام عالم مورد قبول طرفین این استدلاله، چه نافیان و چه قائلان. اما این که این نظم از کجا میاد، اون درش حرف است. یعنی یکی نسبت میدهد به اراده باری و یکی نسبت میدهد به ذوات اشیا، و این نزاع دامنه داریست و از من میشنوید حل نشده است. یعنی حالا طرفین این دو قول، البته این میگوید که اون طرف قولش باطل و اون میگه این طرف، ولی این مثل همون آنتینومی های کانتی، اون قضایای جدلی و طرفی نیست که ظاهرا راه حلی ندارد. هیچ کدوم اینا باجی به دیگری نمیده، هر کدوم محاسن داره و معایبی. یعنی پاره نکته ها رو خوب روشن میکنه، حل میکنه، ولی پاره مسائل رو هم حل ناشده باقی میگذاره، بلکه پدید میآورد. و کذا مکتب رقیب، این ماجرا ادامه خواهد داشت. باری حالا مولانا همینطور داره میگه، حسه ها و عقل هاشان در درون موج در موج، لدینا و محضرون، چون بیاید صبح وقت بار شد. در بعض نسخه هست چون بیاید شام، که اون درستر می نماید، ولی خب حالا در اینجا این چنین است. چون بیاید صبح وقت بار شد، انجم پنهان شده بر کار شد. لازمه مکتب مولانا صبحه، اما لازمه اون چی که اینجا داره میگه شامه، و این به همین دلیل هم نسخه ها با هم متفاوت شده. ببینید صبح که میشه، یعنی وقتی همه بیدار میشن، دوباره مردم کارشون رو شروع میکنن، دوباره همون آدمی هستن که روز پیش بودن، یه کسی دیگری نمیشن. زرگر آهنگر نمیشه، آهنگر هم زرگر نمیشه. خب این اتفاق در صبح میفته. بنابراین درست است که بگیم که چون بیاید صبح وقت بار شد. بار یعنی وقت بار دادن به معنای بار یافتن به درگاه سلطان، یا بار کردن، یعنی اون چرا که به دوشمون میذارن حالا بار کنیم. خب تا اینجاش اشکالی نداره. انجام پنهان شده بر کار شد. خب صبح که ستاره ها پیداشون میشه، اتفاقا شبا ستاره ها پیداشون میشه، و انجام پنهان شده، این انجام صبح ها پنهان میشن، در روز پنهان میشن، شبا آشکار میشن. این است که اینجا این تعبیر رو باید حالا با تردید خواند. من حالا با اجازتون اون نسخه رو انتخاب میکنم که میگه چون بیاید شام وقت بار شد، انجام پنهان شده بر کار شد، بیهوشان را وادهد حق هوش ها، حلقه 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 ها در گوش ها، پای کوبان دست افشان در سنا، ناز نازان ربنا احییتن. حالا چه صبح چه شام، بالاخره وقتی که دوباره به اونها برمیگردانند اون چرا که داشتن، اگر ستاره بود و به ظاهر خاموش شده بود دوباره نور رو به او برمیگردانند، اگر انسان عالمی بود و خفته بود و در حالت خفتگی نادان بود، حالا دوباره علمش رو برمیگردونن و هاکذا و هاکذا. میگوید که بیهوشان را، یعنی همونایی که در هنگام خواب بیهوش شده بودن، دوباره هوششون رو خدا برمیگردونه. حلقه 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 ها در گوش ها، اونایی که هر کسی حلقه ای که در گوشی داشت، شب گویی که اون حلقه را از گوشش میگیرن و دوباره صبح به او میدهن. یعنی هر کسی که تعلق به چیزی داره، بنده امریست، بندگی او استمرار و ادامه خواهد یافت. پای کوبان دست افشان در سنا، ناز نازان ربنا احییتنا. به زبان حال با ناز با افتخار میگن خدایا ما رو دوباره زنده کردی. این تعبیر رو هم مولانا از قرآن گرفته. در قرآن هست که روز قیامت میگویند به خداوند که ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین، خدایا دو بار ما رو میراندی و دو بار ما رو زنده کردی. باز مفسران در باب این دو بار میراندن حرف دارن و دو بار زنده کردن، که این ما کجا بودیم، چگونه است که دو بار مردیم و دو بار زنده شدیم. میگن یه بار میمیریم در این دنیا و در برزخ زنده میشویم، بعد اونگاه در برزخ میمیریم و دوباره در قیامت زنده میشویم. یعنی در واقع ما یه مرگ و حیات داریم که ما رو به عالم برزخ میرسونه، یه مرگ و حیات دیگه هم داریم که ما رو به قیامت کبرا میرسونه. این یکی از تفاسیری است که اینجا گفتند و مراجعه کنید به تفاسیر. باری اینجا مولانا از اونجا اتخاذ کرده که وقتی که ما دوباره باری رو که زمین نهاده بودیم دوباره بر دوش گرفتیم، حلقه ای رو که از گوش من در آورده بودن دوباره در گوش کردیم، دست افشان در سنا میگوییم که خدایا ربنا احییتنا، دوباره ما رو زنده کردی. اون جلود و اون عظام ریخته، فاصل فارسان گشته قبار انگیخته، اون پوست ها و اون استخوان ها که ریخته بود، یعنی گویی ما مرده بودیم. فارسان، فارس از فرس میاد دیگه، فارسان یعنی شه سواران. اون پوست ها و اون استخوان های ریخته و پوسیده حالا شه سوار شده اند و قبار انگیخته، روی اسب میتازند و قبار به پا میکنند. حمله آرند از عدم سوی وجود، در قیامت هم شکور و هم کنود. در قیامت، اینجا قیامت میتونه هم قیامت کبرا باشه و هم هر روز که قیامتی به پا میشود که آدمیان دوباره زنده میشوند. حمله آرند از عدم سوی وجود، در قیامت هم شکور و هم کنود. شکور یعنی شاکر، کنود هم یعنی ناشکر. چه اونهایی که شاکرن، چه اونهایی که لجوجند و سرپیچند و ناشکرن، همشون از عدم میان به وجود. سرچه میپیچی که نی نادیده ای، در عدم زول نصر پیچیده ای، در عدم افشرده بودی پای خیش که مرا که برکند از جای خیش. می نبینی صنع ربانیت را که کشید و موی پیشانیت را. میگه چرا سر می پیچی؟ تو که دیدی این رو که بارها در عدم میری و از عدم میای بیرون، از اون اول تو اصلا معدوم بودی. این تعبیر معدوم نزد مولانا فوق العاده است، یعنی واقعا عالم عدم رو گویی عالمی میدونه که موجودات به نحوی در اونجا وجود دارن و خدا گریبانشونو میگیره، میگه حالا نوبت توست، تو بیا به عالم وجود. من پیش خودم میگفتم که فکر میکردم، هنوز هم فکر میکنم که فرض کنید تمام گزاره های این عالم رو، تمام گزاره های ممکن و متصور رو، اعم و صادق و کاذب در یه انباری بکنن. گزاره ها یعنی این که فرض کنید که زمین کروی است، زمین کروی نیست، زمین مکعب است، زمین مخروط است، زمین پاره پاره است، زمین یک پارچه است، زمین چنین است، زمین وزنش این، همه گزاره های ممکن رو، راجع به زمین و راجع به هر چیزی، این که میلیاردها 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 گزاره می شود اما از صادق و کاذب، فرض کن اینا رو توی انبار ریختن به نحو نامحسوس و بلکه معدوم، هر دانشمندی میاد دست میکنه چند تا از این گزاره ها رو میکشه میاره بیرون. مثلا نیوتن اون گزاره رو آورد بیرون که میگه که اجسام یکدیگر رو به صورت عکس مجذور فاصله جذب میکنن به نسبت جرم ها و عکس مجذور فاصله، یا مثلا آینشتین اون گزاره رو گرفت کشید بیرون، یا سعدی اون شعر رو گرفت کشید بیرون. در واقع گویی که ما هممون، همه آدمیان در کنار یه انبار، یه مخزنی قرار گرفتیم که تو اون پر از این گزاره هاست، نوبت و فرصت و توفیق میخواد. به من این فرصت رو میدن که فلان گزاره ها رو بکشم بیرون، به شما همینطور، بگی بعضیا هیچ، بعضیا خیلی انبارشون رو پر میکنن و میان. حالا جهان رو اینجوری فکر کنید که یه موجوداتی هن که گویی در ظلمتن، نیستن. یه روایتی هم داریم که میگوید که ان الله خلق الخلق فی ظلمت ثم رش علیهم من نوره، خداوند موجودات رو در ظلمت آفرید بعد بر اونها نور افکند. یعنی گویی که از اون خزانه ظلمت یکی یکی اینا رو میکشه میاره بیرون. مولانا در همین دفتر خواندیم از او دیگه، گفت از عدم ها سوی هستی ها روان هست، یا رب کاروان در کاروان. اصلا اینجوری نگاه می‌کنیم، یک کاروانی از عالم عدم را افتاده، میاد وارد عالم وجود میشه، دوباره میره عدم. به قول خیام گفت که بازیچه همی شویم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. ما رو از صندوق عدم در میارن، این میان در صحنه بازی میکنیم، دوباره تو صندوق عدم میفتیم. این تصویر که یه جوری مجسم کردن وضع ماست، حتی به عدم شخصیت بخشیدن، در ادبیات ما هست و در مولانا بسیار زیاده. این اصلا میگه خداوند تصرف در عدم و در وجود داره. فکر نکنید که عدم هیچی نیست، یعنی گویی چیزایی سه خبرایی اونجا. ببینید میگوید که حمله آرند از عدم سوی وجود، در قیامت هم شکور و هم کنود، سر میپیچه میبی. یعنی چرا قبول نمی کنی که روز قیامت هم، اگر اون قیامت منظور قیامت کبرا باشه، تو رو از عدم پس از مرگ دوباره بیرون میکشن و میارنه. نی نادیده ای؟ مگه تو ندیدی؟ نمونه هاشو دیدی؟ اولا خودت که قبلا معدوم بودی، حالا به وجود آمدی. ثانیا هر شب که میخوابی و صبح بلند میشی از نو زنده میشی. ربنا احییتنا. در عدم زول نسر پیچیده ای. این سر پیچیدن در این دومی یعنی در پیچیده ای، یعنی مگه از اول تو در عدم نبودی؟ اصلا تو لفافه عدم بودی، بازت کردن اومدی در وجود. در عدم افشرده بودی پای خیش، که مرا که برکند از جای خیش. چنان معدوم بودی که فکر میکردی که هیچکی نمیتونه تو را از عدم بیاری بیرون، ولی خدا این موی جلوی پیشانی تو گرفت کشیدت بیرون. درسته؟ می نبینی صنع ربانیت را که کشید و موی پیشانیت را. موی پیشانی تعبیر قرآنیست، ناسیه در قرآن چند بار که آمده، یعنی موی جلوی سر. در سوره الرحمن داریم که یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرمین رو میشناسند، شناخته میشوند روز قیامت، بعد ملائکه عذاب، مأموران، هر که هستن، اینا میان و به نحو خیلی خفت آمیزی موی سر اینا و پای اینا رو میگیرن، اینجا بلند میکنن، پرت میکنن در جهنم. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. نواصی جمع ناصی است، یعنی موی جلوی پیشانی. باز در جای دیگه در قرآن هست که ما من دابت الا به ید الله ناسیتها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه این کاکلش دست خداونده. حالا اینجا دیگه معنیش کنایه است، موی پیشانی یعنی اختیارش دست خداست. یه جایی معناش اینه، یه جایی هم ظاهرا فیزیکیه، یعنی یه کسی رو ظاهرا برای اینکه بگن زیر دستی و او رو تخفیف کنن میگن که با موت میگیرم میکشمت اونجا، مثل اینکه ما امروز میگیم هولت میدیم میندازیم اونجا، چنین تعبیریست. می نبینی سن ربانیت را که کشید و موی پیشانیت را تا کشیدت اندر این انواع حال که نبودت در گمان و در خیال. آن عدم او را هماره بنده است، کار کن دیوا سلیمان زنده است، تا تو دیوی تیغ او برنده است. جای دیگری میگه اون عدمی که خدا تو را از او کشید بیرون، اون عدم همچنان برقراره و تحت فرمان خداوند است. آن عدم او را هماره بنده است، کار کن دیوا سلیمان زنده است. سلیمان خب مرده بود و بر اساس تکیه داده بود، ولی اونا فکر میکردن زنده است. اینجا نهیبی است که مولانا میزنه، میگه چون خود جنیان هنوز نمیدونستن مرده، اینکه به خودشون میگفتن کار کن دیوا سلیمان زنده است. حالا این سلیمانی که اینجا داریم از او یاد میکنیم، یعنی سلطان عالم، او دیگه هیچ وقت نمیمیره و هیچ وقت هم انگشتری از دستش بیرون نمیرود. کار کن دیوا سلیمان زنده است، دیو میسازد جفان کل جواب، زهر نتا دفع گوید یا جواب. دیو در اینجا معنی جنیانه، خب شیطان هم از جنس جنیانه، ولی لزوما همه جنیان متمرد نیستن، لذا جنیان متمرد و سرکش شیاطینن، جنیان غیر متمرد هم داریم. چنانی که در سوره جن در قرآن هست که و ان من القاسطون، و از میان ما کسانی هستن که قاسطونن یعنی منحرفن، و بعضی هم هستن که بر جاده صوابن. باری در قرآن هست که شیطان کان من الجن ففسق عن امر ربه، ملک نبود اصلا، فرشته نبود، از جنیان بود، و چون ملک اصلا تخطی نمی کنه، ملک اختیار نداره که بتونه هم عصیان کنه و هم اطاعت، فقط اطاعت می کنه و مقامات معینی داره. جنیانن که اختیار دارن، لذا می تونن اطاعت کنن و می توانن عصیان کنن، و شیطان عاصی بود و جنیان همینطور، مطابق ظواهر قرآن و روایاتی که هست. خب آنچنان که در قرآن داریم در سوره سبأ، ملک سلیمان رو که بیان میکنه، میگوید که جنی ها برای او کار میکردن، یعملون رو تماثیل و محاریب، محراب میساختن، تمثال میساختن، و جفان کل جواب. جفان کلمه جفن در عربی یعنی کاسه، جواب در اینجا به معنای جواب نیست، سوال و جواب. جواب جمع جابیه، جابیه یعنی حوض بزرگ. اصلا جبایت یعنی جمع کردن، جبایت الخراج یعنی جمع کردن مالیات، جابی یعنی کسی که دنبال جمع مالیات و تکس میرفت. وقت معنی جابیه یعنی حوض بزرگی که آب زیادی در او جمع میشه. قرآن میگه که دیوان یعنی شیاطین یعنی جنیان کار میکردن زیر دست سلیمان و محراب میساختن، تمثال و مجسمه میساختن، چنین و چنان، و کاسه های میساختن به اندازه حوض بزرگ، و جفان کل جواب و قدور راسیات، و دیگهایی که اینها رو روی پایه های محکم می نهادن. قدور جمع قدر، اینا هم آیه قرآن است دیگه. قدر یعنی دیگ به عربی، راسیات یعنی خیلی محکم لنگر انداخته. اینا کار جنیان بود در دربار سلیمان که جفان کل جواب و قدور راسیات می ساختن. مولانا می گوید که کار کن دیوا، سلیمان زنده است. دیوی که از ترس سلیمان و زیر نگاه او رعشه بر اندامش می افتاد، کاسه های می ساخت و اندازه یک دریاچه، یک حوض بزرگ. زهره نه تا دفع گوید یا جواب، زهره هم نداشت، جرأت نداشت که دفع بگه، یعنی بگه نمی کنم. دفع یعنی پس زدن و زیر بار نرفتن. نه زهره داشت که دفع بگه نه جواب بگه. خیش را بین چون همی لرزی ز بیم، مر عدم را نیز لرزان دان مقیم. مقیم یعنی دائما. ببین تو خودت، مثلا ترس جزء لایتجزای وجود آدمی است، عدم هم همینطوره، اونم میلرزه، یعنی اونم از ترس خدا میلرزه، تو هم که وجودت اصلا مالامال از ترسه. نکته خیلی مهمی است. خب کسانی که با آثار روانکاوان مثلا یالوم این آشنایی دارن میدونن دیگه، اون معتقد است اصلا از ابتدای وجود ما با چند ترس و چند اضطراب اصلا زاده ایم. به قول حافظ که ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. اضطراب از مرگ یکیشه، اضطراب از دست دادن تعلقات و غیره، که اینا اصلا از آدمی جدا نمیشه. میگوید که مثل عدم که لرزان است و تحت تصرف و عنایت الهی است و هر لحظه میتواند فرمان به او برسد که به سوی عالم وجود برو، تو هم همونطور لرزانی که میترسی که در صندوق عدم بیفتی. بر تو دستن در مناسب میزنی، همز ترس استان که جانی میکنی. اینم تحلیل روانکاوه عجیبی است. دنبال هر چی میره از رو ترسته. هرچی مناسب، هر منصبی که میری، برای اینکه میترسی بدون اون منصب سرت بی کلا بمونه، همطور به این چنگی میزنی، به او چنگی میزنی. اصلا هرچی که از جنس منصب است، از جنس تعلقات است، از عدم اعتماد به خویشتن است، میترسی تو خالی بمونی، میترسی از دیگران عقب بمونی، میترسی توی زندگی محو و نابود بشی، هلاک بشی، میترسی مورد ملامت قرار بگیری، میترسی مصیبت به سوی هر طرف تو حساب بکنی. این نکته مولاناست. خب شما از آقای نیچه اگر بشنوی، میگه که انگیزه آدمیان کسب قدرت است. آقای مولانای ما میفرماید که انگیزه آدمیان در اون تحلیل نهایی، به قول عرب را فی من نهایت المطاف، ترس است. این ترس ها انواع آشکار داره، انواع نهان داره، ظریف داره، زمخت داره، همه جور داره، ولی از نظر ایشون همه اینها از ترس است. و بنابراین هر چه جز عشق خدای احسن است، گر شکرخاری است آن جان کندن است. این نتیجه است که عشق، نه ترس خدا، با حتی ترس خدا رو هم میذاره کنار. هر چه جز عشق خدای احسن است، گر شکر خاری است، حتی اگر شکر بخوری به تلخی جان کندن است. اگر عشقی در او نباشد، علل خصوص اگر عشق الهی در او نباشد، یعنی تنها شیرینی عالم و تنها نقطه‌ای که آدمی رو پر میکنه و از تهیدستی نجات میده، اعتماد به نفس میاره، متکی به خیشتن میکنه شما رو. ترس رو حتی ترس از خدا رو، حالا ترس از موجودات که از وجود شما بیرون میبره، عشق خداوند است. حالا البته در مقابل ترس از خداوند، ترس های دیگه هم نعل میریزن، یعنی اونا هم باید فرار کنن و برن. باز خوش اون که آدمی از خدا بترسه. اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هر کس که از ایستادن در مقابل خداوند بترسد، مقام رب یعنی در جلوی او ایستادن، از این حراسان باشد که یه روزی من در مقابل او خواهم ایستاد و باید پاسخگو باشم. لقد جئتمونا فرادا، تنها هم نیستی، هیچ کسی پشت سر نیست، وکیل هم نمیتونی بگیری، کسی هم از قبیله، از قوم خویشا، از زید و عمرو اینا هم نمیان که بتوان شفیع تو باشن، توصیه‌ای بکنن، اصلا و ابدا خودت باید پاسخگوی خودت باشی. این خوف از مقام نزد خداوند است، از ایستادن. اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا فان الجنه. این خوف البته بسیار نیکوست، فقط جای کم میاره که در کنار عشق قرار بگیره و الا برتر از همه چیز دیگری می نشینن و آدمی رو اونم پر می کنن و معنی زندگی یعنی شما با یه چیزی پر شده باشه. بی معنی بودن زندگی یعنی آدمی خالی باشه. با پوشالهای کاذب هم نمیشه خودش رو پر کنه، با حرفای واهی و با این شعارها و با این افتخارات پوشالی، اینا هم وجود آدمی پر نمیشه، پر نمیشه. من وقتی واقعا مثلا فیلمایی رو میبینم، فلانی فلان جایزه رو گرفت، فلانی فلان مدال رو به جاش آویختن، این اواخر میدیدم که جناب آقای برژنف که بالاخره عمرشو داد به شما و به همه ما از دنیا رفت، چه مدال ها به سینه آویخته بودن، شمشیر به او دادن، چه لقب های مارشال بودن، حالا کاری هم در عالم نظامی هم نکرده بود. بعد خوندم یه جایی که بله خیلی از این مدال ها و اینا که به اینا میدن بعد از مرگ دوباره به خزانه بر میگرده و دوباره یکی دیگه میدن. شما ببینید این پوشال ها، این عناوین کاذب میان تهی، ولی مردم اسیر همین بر خیالی صلحشان و جنگشان، بر خیالی نامشان و ننگشان. نیست وش باشد خیالن در جهان، عالمی را بر خیالی بین روان. اینا همون خیالات، همون افتخارات باهی، همون اون لاف هایی که آدمی میزنه و موقعیت های دروغینی که برای خودش میتراشه و خودش هم باور میکنه و بر سر خودش کلاه میگذاره. ببینید اینجا چقدر جالبه این سخنان مولانا وقتی که اینا رو در کنار سخنان دیگر او بنشانید. اولا میگه انگیزه آدمی ترس، ترس از تهی ماندن، ترس از عقب ماندن، ترس از ملامت شدن، ترس از حرف مردم، ترس از ناداری، ترس از، در قرآن هم هست که شیطان یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میده. اینو اگر بدید سراغ ایمان و سراغ اخلاق حسنه عقب میمونید تو این دنیا. بله خب فقر، و ما هم از فقر میترسیم، درسته؟ پس ور تو دستن در مناسب میزنی، همز ترس استان که جانی میکنی. حالا این درد دارو چی شد؟ هرچه جز عشق خدای احسن است. خدای احسن، خدای زیبارو. گر شکرخاری است آن جان کندن است. چیست جان کندن؟ سوی مرگ آمدن، دست در آب حیاتی نازدن. خلق را دو دیده در خاک و ممات، صد گمان دارند در آب حیات. میگه این مردم خیره در چی موندن؟ در خاک و در مرگ. یعنی اصلا تو این عالم چیزی غیر از ماده و جایی از مرگ نمیبینن. موادی که میان حیات میابند، بعدم سرازیر به صندوق عدم میشن. گمان دارن، یعنی شک و شبه در آب حیات دارن، یعنی آب حیاتی وجود نداره، صد گمان دارن در آب حیات. جهد کن تا صد گمان گردد نود، شب برو ور تو به خسبی شب رود. اولا این گمانت رو اندک کن، این شک و شبهت رو کمتر کن، بر یقینت بیفزا، بر اطمینانت راه برو، در همین تاریکی هم راه برو. اگه تو نری شب میره، یعنی صبح چشمتو باز میکنی قافله رفته. شب برو ور تو به خسبی شب رود. زمان که معطل تو نمیشه، کاروان حیات که منتظر تو نمیشه، جا میمونی. در شب تاریک جویان روز را، پیش کن اون عقل ظلمت سوز را. پیش کن یعنی مقدم بدار، پیش بینداز. در شب بدرنگ بس نیکی بود، آب حیوان جفت تاریکی بود. بله به ظاهر شب است و تاریکی است، اما آب حیوان درون تاریکی است. سرز خفتن کی توان برداشتن با چنین صد تخم قفلت کاشتن. این همه که برای خودت تخم قفلت میکاری، یعنی هزار تعلق و دلبستگی پدید میاری، تو چجوری میخوای از خواب بیدار بشی؟ خواب مرده، لقمه مرده، یار شد خواجه خفت و دزد شب برکار شد. خب از یه طرف تو خواب مرگ، خواب مرده، لقمه مرده، غذایم که میخوری غذای حکمت نیست که تو رو زنده کنه، غذای مرگ. یار شد، حالا به دو معناست، یعنی اینا یارتن یا اینا که جفت تو هم یارم که رفت. خواجه خفت و گزد شب برکار شد. تو نمیدانی که خصمانت کیند، ناریان خصم وجود خاکیند. نار خصم آب و فرزندان اوست، همچنان که آب خصم جان اوست. آب آتش را کشد زیرا که او خصم فرزندان آب است و عدو. معناش روشنه دیگه، آب دشمن آتش است، آتش دشمن آبه. بعد از آن این نار، نار شهوت است که اندر او اصل گناه و زلت است. حالا بیایم سراغ نار شهوت. نار بیرونی به آبی بفسرد، نار شهوت تا به دوزخ میبرد. نار شهوت می نیارامد به آب، زان که دارد طبع دوزخ در عذاب. نار شهوت را چه چاره؟ نور دین. نورکم ادفع نار الکافرین. این هم در قرآن است و در روایات است که نور مؤمن آتش دوزخ رو خاموش میکنه. چه کشد این نار را؟ نور خدا. نور ابراهیم را ساز اوستا. اوستا کن، یعنی پیش راه خود بدار. تا زنار نفس چون نمرود تو وارهد این جسم همچون عود تو. نه که ابراهیم از آتش نجات پیدا کرد، میگه استاد خودت، پیشوای خودت رو ابراهیم بنما تا تو هم از آتش نفس نجات پیدا کن. شهوت ناری به راندن کم نشد، او به ماندن کم شود بی هیچ بود. این البته از نکته های روانکاوانه و طبیبانه مولاناست که شاید امروز خیلی ها قرار قبول نداشته باشن. میگه شهوت ناری، یعنی همین شهوتی که شهوت جنسی که از جنس آتش است و در آدمی است، به شهوت رانی کم نمیشه، به راندن کم نشد. یعنی هر چی تو دنبال شهوت بری شهوت رانتر بشی. او به ماندن که باید شهوت رو بذاری بمونه، یعنی شهوت نرانی و اعمال نکنی. اگر منظور این استش که به طور کامل او رو متوقف کنی، البته این درست نیست و من گمان نمی کنم که مولانا هم چنین نظری رو داشته باشه. میگوید یعنی اعتدال و احتیاط رو رعایت کن، برای اینکه روش پیامبر این نبود و روش پیامبران دیگر هم حالا غیر از عیسی این نبود و در خصوصا اسلام نیامده است و از پیامبر آمده است که من مثل شما هستم، ازدواج میکنم، غذا میخورم، با همسران خودم به سر میبرم و غیره. علیزا چنین توصیه‌ای که آدمی عزوبت اختیار بکند دست کم در عالم اسلام نیست. در مسیحیت هم بلافاصله پس از عیسی پدید نیامد، بعدها این رسم در کلیسا پیدا شد که کشیشان و روحانیان کاتولیک ازدواج نکنند. بعدها پروتستان و غیره البته از این رأی روی بر تافتند. خب شهوت ناری به راندن کم نشد، او به ماندن کم شود بی هیچ بود. بود یعنی چاره، ما میگیم در فارسی لابود، یعنی ناچار. تا که هیزم می نهی بر آتشی، کی بمیرد آتش از هیزم کشی. آتش رو باید بذاری خودش خاموش بشه، اگه هی روش هیزم بریزی یا نفت بریزی خب آتش فروزانتر میشه. چون که هیزم بازگیری نار مرد، زان که تقوا آب سوی نار برد. آب تقوا نور شهوت، نار شهوت رو میتواند خاموش کنه. کی سیه گردد ز آتش روی خوب، کو نهد گلگونه از تقبل قلوب. بله از آتش اینجاست که میگم مولانا اونجا دعوت به تعطیل قوه غریزی شهوت نمی کنه. میگوید که با آب تقوا او رو سرد کن. تقوا به معنای تعطیل قوا و غرائز نیست، بلکه به معنای تعدیل اونهاست. و نهایت هم میگوید که کی سیاه گردد ز آتش روی خوب. آدم زیبا به دلیل زیبا بودن حتی آتش هم نمیتونه روی او رو سیاه کنه. چرا؟ کو نهد گلگونه از تقبل گلگونه. او به روی خودش گلگونه میذاره، یعنی سرخاب میماله به اصطلاح، و خودش رو با تقبل قلوب زینت میکنه، ولذا آتش هم نمیتواند او رو سیاه کنه. رسیم به قصه آتشی که در عهد عمر در مدینه افتاد که گویا نوبت آتی باید اون رو بخوانیم. ببخشید از اطاله کلام، این نوبت به هر حال مجبور بودیم که تا سر این داستان بیاییم. همه رو به خداوند بزرگ می سپاریم تا هفته آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای سروش، انشاءالله سلامت خوب باشید. خدمتتون عرض کنم که من دو تا مطلب می‌خواستم به خدمتتون بگم. اول اینکه تو دو جلسه قبل فرمودید که اندیشه و مغز یکی هستن. من سوالم اینه که آیا اندیشه حاصل مغز کار مغز هست یا نه؟ اگه حاصل کار مغز باشه درست به هم ارتباطن، ولی بازم مجزا هستن. بعد در شعر امشب هم که شما فرمودید قسمتی که چون بیاید صبح وقت بار شد انجام پنهان شده بر کار شد، من فکر کردم که مثلا ستاره زهره و یک دو ستاره دیگه معمولا در اول غروب و در مطلع صبح اینا خیلی روشن‌تر هستن و وقتی که شب میاد اینا پوشیده میشن. فکر کردم شاید منظور مولانا مثلا این ستاره ها بوده که در اول صبح خیلی چیز سر هستن. مرسی، متشکرم.
بله ممنونم. حالا این نکته دومتون خب یک نکته ذوقی است دیگه، حالا اشکالی هم نداره. درست میگید، مخصوصا ستاره زهره یا ستاره ناهید یا ستاره چوپان که هم ایوینینگ استار هم مورنینگ استار او رو مینامن، و میدونید دیگه در اون منطقه جناب فرگه این که چگونه یک امر میتواند دو تا اسم داشته باشه، بنابراین منطقا اینا رو باید معنا رو از اسم یا از مدلول باید جدا کرد، از جای خیلی بزرگی داره. باری شاید هم همینطور باشه. اما بریم سراغ سخن اولتون. من فکر نمی کنم گفته باشم اندیشه و مغز یکیست. این تعبیر نباید تعبیر من باشه، این احتمالا به نحو دیگری من گفتم. اولا از نظر من بله اندیشه غیر مغزه، اصلا یکی بودن نیست، این در قاموس فکری من نیست. اگر گفته باشم شاید ذکر یعنی نظر مثلا پاره نورولوژیستا و اینها رو کردم که اونها معتقدن که به هر حال اندیشه هم مادیه. خب درست محصول مغزه، ولی این محصول هم مادیه، یعنی مثل گرما مثلا. گرما یه چیزیست که برای از آتش برمیخیزه، یا فرض کنید درد. خب بالاخره شما یه ضربه‌ای به دستتون و عضلاتتون بخوره دردتون میگیره. اینا همه درست احساسه، ولی این احساس هم مادیه، یه جای دیگری نیست. محصول ضربه خوردن است، محصول رسیدن یک پالس هایی به مغز است که شما احساس درد میکنید. ولی اولا خب عین اونها نیست، ثانیا اینا یک خواص و عوارض ماده است که یک نوع خواص و عوارض که در بدن میشه و هیچ خلاص ارتباطی با عالم جان و با عالم روح مطابق نظر گذشتگان ندارد.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سوالی که میخواستم بپرسم مال جلسه قبله که چون فرصت نشد سوالمو بپرسم خواستم این جلسه بپرسم. جلسه قبل صحبت ایمان بود و اینکه ایمان از جنس یقین نیست و یک جور امید و ریسک درش هست. حالا من دارم تعبیر و فهم خودم رو دارم میگم. من همینطور که شما صحبت میکردیم یاد یه داستانی افتاد که همیشه تو ذهن من زنگ میزنه از مثنوی، داستان احتمالاً خیلیه که داستان حمزه است و دیالوگش با کسی که مثلا بهش میگن که تو چرا بدون زره به جنگ میری، تو جوون بودی مثلا زره تنت میکردی و الان اینطوری بی‌محابا میجنگی و اینها. بعد حمزه میاد میگه که من بله دیگه داستان که دیگه مشهوره، میگه من مرگ رو پایان زندگی میدونستم، الان نمیدونم. من تو ذهنم همیشه این سوال مطرح بوده که فاصله بین ایمان داشتن حالا با همون مفهوم که شما فرمودین و یه جور آرزو اندیشی چیه؟ چون که مثلا تو ذهن من اینطور تو ذهنم همیشه این داستانو حلاجی میکردم، میگفتم حمزه جوون بوده و اینکه شاید اگر اون قصه ایمان رو در جوونی، حالا حمزه‌ای که داریم راجبه یه آدم صحبت میکنیم، اون داستان ایمان رو اون زمان براش میخوندن پایبند بوده، ولی احتمالاً اون زمانی که این جنگ و اینها بوده 42 سالش بوده و اصلا اون شیرینی ها ریخته و اینکه اون داستان حتی براش شیرین تره، یعنی به آرزوش نزدیک تره که این زندگی امتدادی داشته باشه و و و این سوال شاید سختی باشه، ولی میخوام بگم این فاصله ای که انسان میتونه بین ایمان و آرزو اندیشی یا حالا هر اسم دیگه ای میتونه بذاره از کجا میاد و چجوری میتونه انسان فاصله بذاره بین اینها؟ خیلی ممنونم.
حالا اصلا چنین رابطه بین اینا نیست. حالا ممکنه یه جایی در یک کسی ایمانی یا یقینی یا گمانی یا اطمینانی با آرزوهای او گره بخوره، امکان داره، یه چیز عرضیه، هیچ ضرورت منطقی یا علی و معلولی در اینجا وجود نداره، ممکنم از گره نخوره. حالا اینکه آیا در مورد حمزه چنین بوده یا نبوده که ما نمیدونیم، یا به فرضم بوده یا به فرضم در مورد کسی دیگری بوده یا نبوده، هیچ قاعده کلی به دست ما نمیده و این دوتا دوتا واقعا. بله، آدم یه وقتا آرزوهاش براش اینقدر بزرگ میشن، رویاهاش اینقدر پروبال میگیرن که گاهی گمان میکنه که حقیقتن، ولی این چنین نیست که همیشه این چنین باشه. اتفاقا ما اونا رو مربوط به حالات غیر عادی یا حتی حالات شاید مرضی میدونیم که آدمی چنان دنبال رویاهای خودش روان بشه که گمان کنه که رویاهایی که خودش ساخته و خودش پرداخته، گمان کنه که حقیقتن. یه قصه ای هست از ملا نصرالدین که وارد شهر شد و همه بچه ها دورش ریختن و بعد ازش سوال میکردن، این وقتا ملا یه چیزی به ما بده، یه شکلاتی، یه پولی، اینم دید که خب نمیدونه چجوری از شهر اینا رها بشه، بعد یه دروغی ساخت و این بچه ها گفتش که میدونین تو فلان محله، فلان کوچه، فلان خانه امروز پول و قیمه خوبی میدن. تا بچه ها اینا شنیدن و روانه شدن رفتن اون طرف. آدم های دیگه هم که از بچه ها شنیدن اونا هم روانه شدن و یک جمعیت انبوهی به سوی اون خانه روان شد. ملا که اینا رو دید گفت شاید هم حقیقت داشته باشه، خودم هم برم، شاید واقعا پول و قیمه میدن، نمیشه که دروغ و این همه آدم باور کنن. حالا ببینید این قصه هایی که ساختن دقیقا برای همین موارده که آدم wishful thinking، این خیال اندیشی نکنه، و اگرم بکنه که هستن کسانی که البته این چنین، و این اصلا قاعده ای نیست و لذا الزامی نمی کند ما رو که بگیم فاصله بین اینا خیلی زیاده. حالا در یه مغز بیماری یا نامتعادلی اگر چنین اتفاقی افتاده باشه، ولی همیشه این چنین نیست. این مثل این میمونه که آدم فکر کنه که مثلا حالا شما بیاید وارد ساینس بشید، مثلا ساینتیستا آرزوهای خودشون رو به صورت قانونهای علمی بیان کنن، خب نمیشه که. لو ممکنه یکی دو نفرم این کارو بکنن، کسی هم از اونها نخواهد پذیرفت. به هر حال من مثلا این موضوع رو فی ذاته موضوعی نمیدانم که موضوعیتی داشته باشه و آدم بخواد به دنبالش کاوشی بگرده که حل کنه، رابطه پیدا کنه. از اصل
منظور من این بود که ایمان قاعدتا از یه جنسی که به آزمایش در نمیاد، پس با ساینس این فاصله رو تفاوت رو داره، ولی من میگم که اگر که این ایمان موضوع ایمان با خواسته قلبی انسان هم جهت باشه، من حمزه رو مثال زدم برای این بود که تصور کردم که خب حمزه نوعی رو داریم میگیم، الان بحثم حمزه نیست که تاریخی هست یا نیست، میخوام بگم که مطلوبش هم اینه که این زندگی امتداد داشته باشه و اینکه اون موضوع ایمانش حقیقت داشته باشه، یعنی با خواسته قلبیش هم جهته. چطور این موضوع ایمان رو میشه تفکیک کرد با آرزوی قلبی انسان؟ منظور من این بود.
ببینید خب این آخه فی نفسه امر عجیبی نیست که چقدر خوبه برای یک نفر مؤمن که هم یه چیزی رو بخواد و هم بداند که اون چیز خواستنیست و واقعی هم هست، یعنی یک خواسته بیپایه و بیاساس هم نیست، که اشکالی نداره که، اما بین این دوتا رابطه برقرار نیست. اما در یه موردی ممکنه شما یه چیزی رو بخواهید، اون خواسته شما واقعی نباشه، واقع بینانه نباشه، یه جایی هم از قضا واقع بینانه هم باشه، هر دوتاش میتونه رخ بده. من در مورد حمزه نمیتونم بگم کدومش بوده. من گمان میکنم که در مورد حمزه به دلیل اینکه خوب مصاحب پیامبر بود، این یقین رو از حضور نزد پیامبر گرفته بود، یعنی براش خیلی عینی شده بود. در این حال بله عاشق شهادت هم بود، باز به دلیل اینکه در رکاب پیامبر بود. اتفاقا این دوتا با هم منطبق شد. ولی بودن کسانی که حرفای پیغمبر رو قبول داشتن اما شهادت طلب نبودن و جنگ هم فرار میکردن. این هر دوتاشو ما داشتیم. میتواند این چنین باشه، میتواند نباشه.
خیلی متشکر آقای دکتر. من سوالی برام پیش اومد، بیشتر مربوط به همون متن داستان زید یا همون حارثه هستش، که یا خیلی جای دیگه در مثنوی که اینجوری که شما توضیح دادین مرتب به خودش نهیب میزنه مولانا که داری تو ماچ میری دم مثلا پر بامی و بیشتر از این نگو و اسرار رو باید نگه داریم فاش نشه، و تو این داستان که خیلی مفصل راجع به این صحبت کرد و اینها. من اگه اشتباه نکنم از شما شنیدم، اگر اشتباه نکنم، که فرمودین حضرت پیامبر تجربه هاشو خیلی شجاعانه با همه شیر کرد و هیچ حتی ترسی هم نداشتش که ممکنه کسی بیاد به اون مقامات برسه و مثلا بخواد جای پیامبر رو بگیره. به نظر میاد که این دوتا شیوه مختلفه. آیا تجربه بر خود من این جا نمیافته، چرا که پیامبر مثلا راجب اون اسرار پوشی نبوده ولی مولانا یا عارفان هی از پوشوندن اسرار صحبت میکنه، یا پیامبر داشته ولی اصلا مطرح نمیکرده اون اسرار رو؟ این برای من یه مقدار همچین پوشیده است. خواستم اینو اگه توضیحی داشته باشه.
بله، اینا از دو موضعه و از دو نقطه نظره. ببینید، اولا ما که نمیدونیم پیامبر چه رازهایی بر ایشان گشوده بوده که با ما در میان نهاد ننهاده. این مقداری رو که نهاده احتمالاً یک تیپ آف دی آیسبرگ، اما اون کله یخ بوده، بقیه زیر آب بوده. به احتمال قوی هم همینطوره، برای اینکه اونچنان که ما در روایات داریم پیامبر به بعضی از خواص اصحابشون چیزایی رو میگفتن ولی به همگان نمیگفتن، مخصوصا محرم اسرارش علی بود دیگه. و اینکه از در روایات هم هست که ایشون گفت که پیامبر به من 1000 باب علم آموخت که از هر کدومش 1000 باب علم دیگه منفتح میشه. یا اینکه باز روایتی که هم اهل سنت نقل کردن هم شیعیان که پیغمبر گفتن انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی دروازه آن شهر است و امثال اینها. یا اینکه خود علی اونچنان که در نهج البلاغه هست اشاره میکرد، گفت من اسراری در سینم هست، ها انها هنا لعلما جما لو اسبت له حملتن، ای کاش حاملانی پیدا میکردم برای این علوم، برای این اسرار، برای این رازها که میدانم. لذا این چنین نبود که همه رو گفته باشن، بلکه اکثریتش رو هم نگفتند، به خاطر اینکه باز روایتی هست از پیامبر که ایشان گفتند که نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، به ما پیامبران گفتند، امر کردند که با مردم به اندازه و در سطح عقولشون سخن بگیم، فراتر از عقل آدمیان، عقل عامه سخن نگوییم. حالا اگر سخنانی هم داشتن که فراتر از عقل عامه بود، خب لابد با خاصه، یعنی با خواص در میان می نهادن. همون که من گفتم که پیامبر باکی نداشت از این که مردم به راه او برون، اون معناش این نبود. معناش این بود که من با همین کارهایی که به شما دارم یاد میدم به این مقامات رسیدم، یعنی با همین عبادت، با همین خلوت گزینی، با همین اعتکاف، و که به معراج رفتم و بسی چیزها بر من کشف شد. حالا نه اینکه شما میرسید به درجه نبوت، ولی از این راه برید خیلی چیزها هم شما پیدا خواهید کرد، و اون چیزهایی که شما پیدا خواهید کرد خواهید دید که من هم درست گفتم. یعنی کشف شما به شما خواهد گفت که همین بوده حقایقی که من هم با شما در میان گذاشتم. درست شبیه ساینتیستی که به شاگردش میگه که از این راه برو، یا زیر این میکروسکوپ نگاه کن، یا چنین کن چنان کن، خواهی دید، خودت پیدا خواهی کرد اون نکاتی رو که من قبلا کشف کردم و با تو در میان نهادم، تو هم به نوبه خودت همونها رو کشف خواهی کرد، و کشفیات تو باعث خواهد شد تکذیب کنی یافته های من رو. اون منظور من همین، من رفتم که تو هم بری توانی مثلا به معراج بری. یا حتی میتوانیم معرض الهام قرار بگیریم، اینا همش شدنی است. اما اینکه اون چه که پیامبر در اثر الهام و وحی پیدا کرده همش رو به ما گفته باشه، نه اصلا اینطوری نیست. بلکه ما در روایات شیعه داریم که پیامبر تمام عمر خود رو در تقیه به سر برد. در تقیه یعنی خیلی حرفا رو نزد، نزد دیگه، درست شبیه هم که مولانا میبینید دیگه، در تقیه یعنی به یه جاهایی میرسه میگه که نمیتونم بگم. حالا نه اینکه یه چیزایی میدونم، اینی که حتی اگرم بخوام بگم موجب بدفهمی خواهد شد، من چرا بگم؟ نه اینکه بخلی دارم که نمیخوام بگم. اینکه نکته ها چون تیغ پولاد است، تیز گر نداری تو سپر واپس گریز، من نباید بگم، چون نه تنها به معرفت دیگران نخواهد افزود بلکه بر حیرتشون خواهد افزود، اونها رو کلافه و خواهد کرد و سرگیجه خواهد داد، به همین سبب باید پرهیز کنم. این است. بله. خب اگر دوستان اجازه بدهند فرصتمون هم ظاهرا منقضی است. همگان متشکرم، در پناه حق، خدا نگهدارتون، خدا حافظ.